أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله. دقیقی نیست، چرا که دلالت فقط به وضع واضح در وضع اول شکل نمیگیره. گفتیم ما نوعاً الفاظ دارای دو وضعند، وضع اول و وضع ثانوی. وضع اولی و وضع ثانوی. وضع اولی اون وضعی است که در مرحله اول واژه‌ای لفظی را در مقابل معنایی قرار میده، احیاناً به اولین بار اون رو استعمال میکنه. این وضع اول است، اونی که اصطلاحاً میگن وضع تعیینی. اما واقع این است که به محض فعال شدن این لفظ و به کار رفتنش، به تدریج این لفظ هویت معنایی خاصی پیدا میکنه، بلکه تدریجا معنای دیگری پیدا میکنه، بلکه معانی دیگری پیدا میکنه. بسا یک لفظ در وضع اول معنایی پیدا کرده باشه، اما بعدها تغییر کنه، معنای دیگری و سپس معنای دیگری و همینطور بسا معانی مختلفی رو در ادوار مختلف پیدا کرده باشه. این که ما خیال میکنیم واضحی لفظی را در قبال معنایی قرار داده، این وضع است و باید همین رو میخوایم تلاش کنیم به نحوی توجیه کنیم و انواع نظریه های وضع پیدا شده، این نگاه بسیار ساده اندیشانه است به مقوله وضع. و بعد بگیم که خیلی خوب، هر اون چرا که وضع اول اراده کرده، مستعمل هم هر زمان میخواد استعمال کنه همون رو اراده میکنه، لفظ رو به کار میبره و تمام، و دلالت هم همین است، و مخاطب هم تابع اراده وضع و مستعمل تا کلمه گفته میشود به همون طرزی که واضح وضع کرده بود مستعمل استعمال کنه، اینا تفاهم میکنه. بلکه واضح نقش خودش رو داره، قبول داریم، اما مستعمل و متکلم همینجا نقش آفرینه. و حتی اگر مستعمل لفظ رو در همون معنایی که معنای اول سازجی که واضح وضع کرده میخواست به کار ببره، هم باز خصوصیات متکلم گاه دخیله. این که همراه به کار بردن لفظ آیا حرکت دیگری هم از او ببینیم، یعنی مقارنات دیگری هم باشه، این که فرمود مثلا در این که میگه میشه اذهب، بعد یه دستشو پشت طرف میگذاره و حولش هم میده، مثلا این کار شده باشد یا نشده باشد، اشاره آیا از او سرزده باشد یا نزده باشد، اینها از نوعی مستعمل و متکلم مطرحه. لحنش چگونه باشد، لحظا مستعمل دخیل و مستعمل هم همینطور. برای خصوصیات مستعمل فوق‌العاده دخالت داره در اینکه حتی اون خصوصیات مستعمل دخالت دارد در اینکه مستعمل حتی چگونه استعمال کنه لفظ رو. گاهی وقتی مستمع آدم فاضلی یه جور کلمه رو میگه و احیانا بی ملابسات و مقارنات، گاهی وقتی مستمع احیانا عالم نیست، دقیق نیست، مسلط نیست، ممکن مستعمل و یه مقارناتی لفظ رو ادا کنه. حتی این است که وضع مستمع هم دخیله. علاوه بر اینها اون وقت ادوات دلالیه است که یکیش لفظه. بالاخره ادوات دلالیه رکن چهارمند که لفظ یکی از اوناست و علاوه بر این چهار رکن چهار طرف، بحث عناصر آفاقیه هم مطرح، مسائل پیرامونی، ظروف و اوضاع مکانی، زمانی، ثقافی، اجتماعی و امثال اینا. در نتیجه ما اینجور ساده نمیتونیم بپرسیم که این لفظ به چه معناست، آیا بر وجود دلالت میکند یا نمیکند، آیا منشأ دلالتش کدام است. این سه تا سوال که امر به چه معناست، آیا دال بر وجوب است یا نه، آیا منشأ دلالتش چیست، این سه تا سوال الان مدتی داریم بحث میکنیم دیگه. خب میگیم امر به چه معناست و بعد میگن که آیا دال بر وجوب یا چیز دیگه، نه یا غیر این دو یا همه اینها، و آخرین حرف این که منشأ این دلالت چیست، منشأ دلالت بر وجوب چیست. این سه پرسش رو ما الان در 20 جلسه است داریم بحث میکنیم. رسیدیم با آخرین پرسش، منشأ دلالت بر وجوب چیست. در این که دال بر وجوب است، بحثی هم دال بر وجوب است ظاهرا بین عقلا، اهل لغت، اصحاب عرف اختلافی نیست. به هر حال وقتی مطلبی خاصه از مولا، از حاکم صادر شده، بر عبید و رعیت واجب است. اینو فی الجمله گفتیم، غالبا پذیرفتند. ولی به هر حال اینکه این منشأ این دلالت چیست، این پرسش نهایی است. جلسه پیش گفتیم که ما عرض میکنیم باید اون نگاه، نگرش صحیح به فرایند تفاهم و پدیده دلالت، اون نگرشی است که جامع الاطراف نگاه کنیم و همه این عوامل رو ببینیم و بدونیم دوال متعدد است. دال فقط لفظ نیست، حالت متکلم هم دال است، وضعیت مستمع هم داله، یعنی اینکه این کلام به کی گفته شده به ما میگه چی گفته، آیا به زراره گفته یا به اعرابی از بادیه نشین از بیابان رسیده، آیا به یک شیعه ناب گفته یا به یک عامی یا یک به فرض کنید معاند، اینکه حالات و اوضاع مستمع هم دخیل، در چه مقطع تاریخی گفته، در چه ظروف اجتماعی فرهنگی گفته شده. گفتیم نظر صحیح و دقیق این است که نظریه به اصطلاح اون نگرش صحیح جامع الاطراف دیدن مسئله است، بدونیم هم دوال متعدد است، این به امروز تأکیداً میگیم، هم مدالیل متعدد است. اینکه شما بگید که آقا لفظ معنیش چیست، امر معنیش چیست، از یکی از مدلول ها میپرسید. باز وقتی میپرسید آیا اگر مثلا معنای امر طلب است یا بعث است، آیا دلالت بر بعث الزامی میکند یا غیر الزامی، سوال دوم، آیا دلالت بر وجوب هست یا نه، این هم یه مدلول دیگه است. باز این که میپرسید که خب چگونه به این مدلول دلالت میکنه و به اصطلاح منشأ دلالت چیست؟ البته به ادبیات رائج بین اصولین متأخرین متأخر داریم میگیم منشأ، و الا ما میخوام بگیم نقص بحث منشأ نیست اینجا. اصلا همه اینا که میگه چون منشأ که نیست، بعضی دالان بعضی مدلولن. این که آیا دلالت بر وجود چگونه اتفاق میفته، نحوه دلالت، این هم مطلب سومه. در اینجا عرض کردیم جلسه پیش که این پنج مسلکی تا اینجا بررسی کردیم، جو مناشی دلالت، دلالت بر وجوب، این پنج مسلک نمیشه گفت هیچ کدوم خطاست علل اطلاق. با اون روکرد جامع نگری که ما داریم پیشنهاد میکنیم، هر کدوم از اینا دارن یه زدی از حقیقتو میگن یا یه جزی از حقیقتو میگن. واقعا بعضی از مواقع به وضع است و واضح دخیله، و بخشیش باز میگرده به انصراف و قسمتیش به حکم عقل، قسمتیش به سیره عقلاییه. این نیست که بگیم یا تمام، نه چنین نیست. در نتیجه ما باید نگاه جامع داشته باشیم، جامع الاطراف ببینیم و بعد بگیم که دلالت بر وجود چگونه شکل میگیرد. این صحیحه. و بر این اساس از صورت که ما میگیم دوال مختلفی داریم و مدالیل مختلفه، و مدلول آخر بحث دلالت بر وجوب و الزام و حیث دلالت است. بذارید متن رو بخونیم برای شما که خوده. الا ممر من نظریت تفاهم، در نظریه تفاهمی که پیشنهاد دادیم، وفق نظرت صحیحه و جامع الهاقه ظاهره، با نگاه این روکرد صحیح و جامع نگر به این پدیده، در واقع نظر مختار ما در مسئله منشأ دلالت به سیره انبر وجوبی میشید. الا معرفت من نظریت تدخل اطراف التفاهم فی تعین المعنا فنقول کل واحد من المسالک قد تفتن به جهت من الجهات الدخیل فی عملیت التفاهم. هر یک از این مسلک ها به یه جهتی از جهات دخیل در فرایند تفاهم توجه کردند. القول بالوضع و هو یلوح علی دور الواضع، اون که میگه آقا به وضع دلالت بر وجوب داره، اون ذهنش متمرکز رو واضعه، فقط سهم و واضعه رو داره میبینه. القول بالانصراف، اون که میگفت که نخیر، مثلا که انصراف میگفت که انصراف دارد در وجوب و از انصراف میفهمیم دلالت بر وجوب را، و هو یلوح الی دور المستمع، که ذهن مستمع به چی معطوف میشود، و تکون الوهم و تکون الفهم فی ذهن المخاطب به مرور زمن و متأخرن الوضع، اون معنای ثانوی، وضع ثانوی گفتیم. و القول به ظهور به مقتضا مقدمات الحکمه، این که میگفت، قول دیگری میگفت که ظهورش بر اساس مقتضای مقدمات حکمت شکل میگیره و هو یلوف الى دور المتکلم و یرجع الى الاستعمال، ناظر به استعماله، کیفیت متکلم نقش متکلم رو داره برجسته میکنه، از واضع و از مستمع انگار غفلت کرده، میگه که متکلم در چه ظروفی استعمال کرده است و میگه در این ظروف دور متکلم فیرجع علی الاستعمال. قول چهارم که میگفت کاشف از اراده حتمی وجوبیه به نحو عقلایی است. سیره عقلایی اینجوریست، سیره عقلایی آن است که از امر وجوب بفهمند، القول به انها کاشفتون ان الارادت الحتمیت الوجوبیه کشفن عقلاییه که کاشفیت الامارات العقلاییه. این چی؟ و هو یلوح الى دور العرف و هو من العناصر الافاقیه. نقش عرف فراموش نکنیم که از مهمترین عناصر، عناصر افاقیه است، عناصر پیرامونی است. عناصر پیرامونی به لفظ، به واژه، به عناصر دیگه مرتبط نیست، خودش این عناصر محیطی در واقع خودش دخیل در معنا و فهم معنا. یا اینکه بگیم این برمیگرده به در واقع نقش لفظ به اعتباری که لفظ مثل یک علامت کار کرد داره، او الى دور لفظ به معنی الحیعه، یعنی هیئت لفظ است دیگه، هیئت به معنی الحیعه العد هناک دورن علامی لفادت المعنا. و قول آخر که گفت به حکم عقل ما میگیم داله بر وجوب است امر، والقول به عدم دلالت ها علی الوجوب ولیکن حجیت ها به حکم العقل، میگفت که لفظ دلالت نداره اما عقل به ما حکم میکنه که امر و حمله بر وجوب بکنیم. فتدل علیه التزامیان غیر وضعیان و هویزن یعد من دور الاناصر الافاقیه. این هم بازه از اناصر الافاقیه است. ملاحظه میکنید اون پنج عنصری که یا پنج رکنی که در واقع اطراف خمسه ای که عرض میکردیم در فرایند تفاهم دخیلن، هر کدوم تو ذهنشون یکی از اون اطراف برجسته بوده مطرح کردن. این نشون میده که به نحوی یه به تعبیری بگیم که به صورت یک اجماع مرکب انگار میخوان اعتراف کنن که آقا میتواند هر یک از این عوامل و اطراف دخیل باشد در معنا دهی یا معنا مند شدن و معنا دادن لفظ دخیلند. اشکالی که ما همیشه تکرار میکنیم، میگیم در علم جامعه نگری خیلی مهمه، نگاه فیلسوفانه خیلی مهمه، مشکلی که علم معاصر در علم مدرن داره که جزء نگره و جزئی بین، ولذا همش میره سراغ جزءها و جزئیها، او رو برجسته میکنه، تفسیر میده، بعد یه مطلب یه کسی دیگه میاد یه جزء دیگر رو بر مطرح میکنه، یه دیگه یکی دیگه به جزئی دیگری تمسک میکنه، مصداق دیگری توجه میکنه، بعد به عنوان نقص میگه ببینید حرف درست نیست این، در حالی که همین از همان گاهی. در نتیجه علم معاصر، علم مدرن میراست، دم به دم نظریه باطل میشن، جهت اینست که نگاه فیلسوفانه نیست، جزنگر و جزئی نگر است. در گاهی سنت های علمی خود ما می مشکل وجود داره و من تصورم این است که اینجا از جمله مصادیق همین قضیه است که ما داریم بعضی از اطراف رو هر کدوم میبینیم، همه اطراف رو نمیبینیم. حالا بر اساس این نظر مختار ما این میشود در مسئله به صلاح منشأ دلالت بر وجوب و منشأ دلالت بر آن. فهاناکه توجد دوال مختلفا، پس ما اینجا ما چندین دال داریم، فقط لفظ دال نیست. فهناکه توجد دوال مختلفا نابع من فاعلیت اطراف التفاهم و مقارنات کل منها. اینجا ما چندین و چند دال داریم، دالهای مختلف که برمیخیزد، سرچشمه میگیرد از کارکرد اطراف تفاهم و ملابسات و مقارنات اطراف، مقارنات مثلا واضح، مقارنات مستمع، مقارنات از صورت که متکلم و اینها. و توجد ایزن مدالل مختلفه، لفظ وضع شده در مقابل این معنا نیست. لفظ وضع شده احیانا برای دلالت بر طلب و سایر دالها هم دخالت میکنن، میگوید که دلالت بر وجوب هم دارد، ایجاب هم میکنن و منشأش مشخص میشه. این مدالیل هم مختلف است و توجد ایضا مدالیل مختلفه تستنتج من هذه الدوال. حالا دوال چی هستند و مدالیل کدوم هستند؟ فاما الدوال و منها الواضع، قبول داریم بله واضع جزء دوال، یعنی عمل واضع، البته منظورم عمل واضع جزء دوال، این که واضع چی کار کرد، چی میخواست، چگونه وضع کرد، این قبول. و منها الواضع و خصوصیاته. بل حق انه، ولی مشکل این است که شما الان نمیتونید به هیچ علم لدنی علی سبح الله پی ببرید که واضح واقعا چی وضع کرد، کی اصلا واضح نمیشناسیمش، کی اصلا امر رو وضع کرد اول بار، و واقعا چگونه میتونیم پی ببریم که آیا برای دلالت بر وجوب وضع کرد و خواست که ما وجوب رو از چه طریقی بفهمیم، فهم کنیم. واقعا ما نمیتونیم پی ببریم، ما همچین اطلاعات غیبی از تاریخ زبان نداریم که. بل حق انه لا سبیل لنا الا ان نعلم هل وضع الهیئه یا وضع الهیئه الامریه الا الدلاله بالوجوب واللزوم ام لا. واقعا ما خبر نداریم و گفتیم هم تبادر که آقایون یه مرتبش تمسک میکنن، این تبادر فقط زمانی حجته که بدونیم تبادر وصل به روزگار وضع است، ولی تبادل بعد از هزار سال الان یه چیزی به ذهن ما میرسه، صد سال پیش چیز دیگه به ذهن مردم میرسه، این تبادل حجت نیست از ذهن ما. بل الاصح ان نقول، لازم فهمید متن رو تمام بکنم بفهمید، بل الاصح ان نقول الا ما اقترحنا فی ما یعتبر فی الامر من علو طالب و کونی فی مقام الحکم و هو المتکلم. این میزه نقش متکلم میشه. به اننا، من میخوام نقش یک عناصر رو دارم عرض میکنم، به اننا نستاد من تحلیل الامر و ما هو معتبر فیه و هو دال کلامی. حالا از دال داریم بحث میکنیم، از لفظ داریم بحث میکنیم. و نسبت الطالب الى المطلوب من و هو المستمع، کون الطالب وليا و کون المطلوب من تحت ولایته. گفتیم نسبت باید اینجوری باشه، اگه میگید آقا طالب در امر به اصطلاح چه چیزی معتبر است، امر طلب است، اما چیزی معتبره بعضی گفتن علو، بعضی گفتن استعلا، بعضی گفتن چیز دیگه، ما اینا رو عرض کردیم معتبر است. که این است که نسبت بین طالب و مطلوب من باید نسبت ولی و تحت ولایت باشه، و الا علو صرف هم کافی نیست، یا به این معنی اصلا محقق نیست. امریکایی ها خیلی عالیان در عالم امروز، قدرت اول جهان هم، ولی ما گوش به حرفشون میدیم، مگه عوامل ما بر ما واجبه؟ با اینکه عالی هم و استعلا هم میکنن، ولی هرگز ما گوش به حرفشون نمیدیم. پس علو صرف کافی نیست، بلکه نسبت بین طالب و مطلوب من بعد نسبت ولی و تحت ولایت باشد، این خودش شرطه. و این هم باز کفایت نمی کنه. ولی امر مسلمین با فرزندش گفتیم حرف میزنه، با همسرش حرف میزنه، همش امر نیست، ولو بگه مثلا آب بیار، به اعتبار مثلا فرض کنید که عضوی از اعضای خانواده، اما اگر آب نیوردن طرف رو به جرم سیاسی دستگیرش نمی کنن که آقا چرا گوش به حرف ولی امر ندادی، چون اون در به صدد بحث حاکمانه نبود، در مقام حکم نبود. اینم شرطه، اینا رو ما شرط کردیم، این خاطرتون باشه. به هر حال این هم باز نقش مستمع، که به هر حال مستمع باید، مستمع کیه تا بگیم برش واجبه یا نه؟ در جایی مستمع مساوی بود واجب این طلب دلالت بر ایجاب نخواهد کرد. و هم دور مقارنات عناصر آفاقیه و مقتضا مقارنات الکلام و ظروف الافاقیه، این که مثلا اون که آی طالبی که در این که عالی هست و در این که طالب ولیه و مخاطب هم تحت ولایته، اما بازم کافی نیست، بلکه سایر عناصر آفاقی رو باید ببینیم. چی؟ این که طالب در اون موقع در مقام ابلاغ حکم حاکمانه بوده است، در مقام بعث حاکمانه بوده، این به اصطلاح دخیله، کون المقام مقام البعث الحاکمی. اینها با هم از کردیم بل لسه ان نقول با اننا نستاد من تحلیل الامر که این اجزا هست لزوم اللزوم، ما وجوب ملازمه با وجوب را از اینا درک میکنیم. بله ملازمه دارد با وجوب، وقتی کس با این شرایط امر صادر شد مستلزم آن است که واجب باشد، این نظر ماست. و این از کجا میفهمیم؟ از مجموعه این عناصر بر اساس نظریه. و مدالیل هم دیگه توضیحش چندان دشوار نیست. و اما مدالیل فهی ایزن مختلف هم. گفتیم سه مسئله رو ما دنبالشیم، معنای امر چیست، داله بر وجوب است یا نه، چگونه، چرا داله بر وجوب است، این سه مدلول رو در واقع داریم. پس بنابراین هم دوال متعدد ملاحظه میکنید، هم مدالیل متعدد هستند. فمن هل معنا ذاتی، مدالیل چند جور هست، انواع اقسام داره. معنای ذاتی داره که مثلا امر بر چی دلالت داره، این معنای متعارفش. اما معنای ثانوی هم داره، این که داله بر طلب است و در این حال ایجاب را هم میرساند، وجوب را هم میرساند، الزام را هم میرساند، این هم مطلبی است که گفتیم به دلالت التزامی میرساند. دلالت التزامی معنای ذلیه، مقابلا در اوائل مبحث الفاظ دلالت ها رو از جهتی به دو قسم ذاتی و ذلی تقسیم کردیم. و دلالت التزامی دلالت زمنی و ذلیه در واقع. فمنها المعنى الذاتی للهیئت الامریه و المراد من هو ما هو معناها المطابقی که مطلق طلب او البعث مثلا فی ما نحن فی. و منها المعانی الذلیه لصیغت الامر و المراد منه معانی به اصطلاح ذلیه مراد از معانی ذلیه معانی مثلا التزامیه یا بیینه و غیر بیینه است، یا بفهمید معانی غریبه و بعیده، بگید معانی با واسطه و بی واسطه. به هر حال معنای التزامی معنای با واسطه است، از معنای در واقع ذاتی پل میزنه به لوازمش، به لوازم دلالت میکنه. و تو ما موقع گفتیم معنای مجازی هم معناست، معنای با واسطه است باز. چرا؟ چون از معنای حقیقی پل میزنه معنای مجازی. معنای حقیقی رو مثلا میگه رأیت اسدن، اسد یعنی همون حیوان مفترس، ولی به کمک مقارنات مناسبتی که بین این معنا و معنا و قرینه که وجود داره که میگه من رأیت اسدن مثلا کذا فی الجبل مثلا فی الصحرا، خب معلومش که ظاهرا منظورش غیر از یا فی الحمام، باز معلومش معناش یه چیز دیگه است. یعنی همینقدر که میگه فی الحمام این قرینه همون مقارناته، قرینه و مقارنه دیگه، مقارنه است. این مقارنات و ملابسات کمک میکنه که ما پل بزنیم، اول همون شیر بزنه و میرسه، بعد با مقارنات و ملابسات کلام متوجه میشیم به پهلوان. در واقع معنای مجازی هم معنای لفظ است، ولی به واسطه، به وساطت معنای ذاتی که معنای حقیقی است. و الوجوب من لوازم طلب صادر من عن العالی حین ما یکون به صدد الحکم. و وجوب هم مدلول است، میخوام بگیم وجوب هم مدلوله، منتها مدلولی است که به زمیمه اون چی که معتبر است در معنای امر به اون منتقل میشیم. و در معنای امر اعتبار کردیم هم علو رو، هم نسبت به اصطلاح والی و تحت ولایت رو، و در صدد حکم بودن را، که البته اون نکته دومی که میگیم باید نسبت بین طالب و مطلوب من نسبت والی و تحت ولایت باشه، این رو بیشتر توضیح هم داریم عرض میکنیم. و الا علو واقعی اگر باشد یعنی طرف باید حتما تحت پایین تر باشه، دانی باشد، یعنی علو او آن زمان حقیقی است که دونوی در طرف مخاطب مقابل و مخاطب باشه، و الا علو حقیقی نیست، علو نسبیه و علو نسبی کافی نیست. علو مطلق شرط در معنای امر، و اگر علو مطلق رو در نظر بگیریم یعنی اینکه نسبت به این آقای مخاطب این دلو باشد نسبت بود، دانی باشد نسبت بود، اینطوری باید باشد. و بنابراین کما ان دواعی ایزن، باز دواعی رو خب مرحوم آخوند فرمود که آقا دواعی معنای مجازی، مجازن به دواعی دلالت میکنه. بعد موند که چجور بگه معنای ما اشکال گرفتیم، گفتیم آقا یعنی چی؟ شما خودت هم داری میگی مجازان است که مناسبتی بین معنای حقیقی و او باشد، بین معنای حقیقی و این دوایی گاهی اصلا مناسبتی وجود نداره، بلکه مناسبت ضدیت هم هست. برای این که مثلا شما اختبار رو دارید میگید، اگر امر دال بر طلب است که کاری انجام شود بعض اتفاق بیفته، اختبار معنیش اینه که یواشکی زیر لب بگی نکن یا ذبح نکن یا ذبح اسماعیل رو نکن، من نمیخواستم کار بشه. برعکس، با چه نسبتی بین اینا هست که میگید که این معنای مجازی است؟ این مجاز در اینجا گرچه خودشم یه اشاره‌ای داره که مجاز که من میگم به همون معنایی که و به همون تلقی که راجع به معانی مجازیه میگن میخوام نمیخوام بگم اینجوری گفتن، ولی ما میخوام اینجور توجیه کنیم، از کنیم که آقا دوایی هم خودش از مدالیله، یعنی لفظ شما به کار میبرید وقتی به فرد میگید افعل افعل، ولی تهدیدن میگید. این هم که دارید به کار میبریدن دارید ویسی دلالت میکنید و اون میفهمه چی میگی، ولی زبط میترس نمیکنه، فهمید شما چی میگی، یعنی معنای ادا شد. الان اینجا هم یه معنا ادا شد، شما بخواست بهش بفهمون که نکن این کارها و اون فهمید که نباید بکنه. گفتیم شبیه این که از جملات اخباری معنای انشایی میگیریم، چطور اونجا میفهمونیم انشا مرادمونه ولو صورت اخبار، اینجا هم همینطوره، صورت طلب است ولی سیرت نهی است، نکنی ها، و این نهی رو میفهمه، این هم خودش معناست. اینا را کجا میفهمه؟ از همون مقارنات، از لفظ نمیفهمه، چون لفظ از طلبه، معنای ذاتی از معنای ذاتی نمیفهمه، معنای طلب نیست، این که عدم طلب است میگه نکن، ولی عدم طلب از طلب کجا میفهمه؟ از مقارنات، یعنی دوال دیگه میاد زمین میشه و میفهمونه که اینجا طلب نیست، تهدیده، بس نیست، زجره، اینو میفهمونه. کما ان دوای ایزن من المعانی الدلیه و هی تستاد من المقارنات الاخرى مثل الظروف التربویه، ظرف ظرف تربیت میخواد بگه، میخواد او رو تربیت کنه، بگه مثلا یا تهدیدن میگه یا همون اختبارم تربیت دیگه، به هر حال آزمودن ابراهیم است، این ابراهیم تا چقدر مطیعه، به هر حال از این ظروف میفهمه، اینجا قرار بنا نیست کسی کشته شه، بنا نیست این کار خلاف انجام شه، منو میخواد تربیت کنه، نمیخواد منو بکشه، که میگه برو خودتو بنداز بنداز، ببینم برو کن، برو لبه بام خودتو بنداز بنداز بنداز، این بنداز این ننداز، داره تربیت میکنه، میترسه، میگه میافتی ها، یعنی میافتی ها، نکن این کار رو، اینو میخواد بگه. ظرف ظرف تربیت و از این ظروف خودش دوال است که ما میگیم ظروف آفاقیه، مفهوم معنیش این است، مثل ظروف التربویه التي تعطي كون الاستعمال بداء التهديد او الاختبار او هكذا. صلی الله